رکعی با ذکر صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المنتجبین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. نثار روح پرفتوح و ملکوتی مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام صلوات عنایت کنید. بحث ما در آیات سوره مبارکه نور بود. آیه 61 رو دیروز مورد بحث قرار دادیم و گفتیم دو سه تا نکته مهم از این آیه استفاده می شود. یکی موضوع رفتن به خانه پدر، فرزند، برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، کسی که کلید به انسان داده، دوست صمیمی انسانه. فرمودن حرجی نیست اگر به این خانه ها رفتید، از قضایی که اونجا هست بدون اجازه استفاده کنید. این نشان دهنده صمیمیت و محبت و روابط خوب با این جور افراد هست. این 11 موردی که دیروز شمردیم. نتیجه‌ای که از این آیه گرفتیم دیروز بحث صله رحم بود، اهمیت به رسیدگی به فامیل. دو سه تا نکته دیگه من راجع به این بحث امروز بگم، بعد اون برداشت بعدی رو از آیه خدمتتون عرض کنم. روایات صله رحم رو دیروز خواندیم، امروز هم این یه روایت رو اضافه میکنم که پیغمبر گرامی اسلام فرمودن در بهشت یک جایگاهی است، یک مقام و درجه است که کسی به اون نمیرسه مگر سه گروه. بهشتی ها همشون نمیتونن به اون جایگاه و حریم راه پیدا کنن، ممکنه بهشت برند، اما این جایگاه رو فقط سه گروه بهش ورود پیدا میکنن. مثلا فرض کنید که تالار ویژه یا یک جایی که خاصه. فرمود ان فی الجنه درجه لا یبلغها الا ثلاثه، جایگاهی در بهشته که جز سه گروه به اون جایگاه نمیرسند. یکی امام عادل، رهبر و پیشوای عادلی که جامعه رو بر اساس عدالت مدیریت میکنه. دوم ذو رحم وصول، کسایی که نسبت به فامیل میرسن، اهمیت میدن، صله رحم میکنن. و سوم ذو عیال صبور، انسان عیالواری که صبور، حوصله داره، پر تحمل، خودشو کوچک نمیکنه پیش دیگران، سعی میکنه سختی پرفرزندی رو بپذیره و با صبر با عیال و اهلش کنار میاد. این سه گروه فرمود به این درجه میرسن که یکیش کسایی است که صله رحم دارند. صله رحم برادران، عزیزان، خواهران، منصرف به فامیل نسبی است، گرچه آدم فامیل سببی رو باید تحویل بگیره، فامیل های همسر، فامیل های داماد، اما فتاوی اکثرا از علما وقتی استفتا میکنن که آقا منظور از رحم، میفرمایند مقصود انصراف صله رحم به فامیل نسبی است، مثل خاله، عمه، دایی، عمو. یک و دوم انصراف به فامیل نزدیک داره، حالا مثلا نوه دست چندم، فرض کنید که پسر خاله یه کسی که ممکنه سال به 12 هم دیگر رو نبینن، خوب ارتباط باشه، اما انصرافش به نسبی و فامیل‌های نزدیکه که اینم عرف البته تعیین میکنه که به چه گونه باشه. البته من بارها اینجا اشاره کردم جاهای دیگه پیغمبر گرامی اسلام فامیل‌های حضرت خدیجه رو تحویل میگرفت، حتی همسایگانش و افرادی که با او رفت و آمد داشتن. او بحث اخلاقی است، الان بحث شرعی من عرض میکنم. از نظر مسئله شرعی استفتاءاتی که شده است که صله رحم لازم گفته شده برای فامیل نسبی، این یک نکته. گرچه عرض کردم انسان همه فامیل رو باید تحویل بگیره، همسرش رو اگه دوست داره، بستگانش هم باید دوست داشته باشه، اما این وظیفه در درجه نخست رو فامیل نسبی است. نکته بعدی این است که صله رحم اشتباه نشه، رفت و آمد نیست فقط که خب هی امشب بریم خانه این، فردا بریم خانه این، شد صله رحم. نه، اصلا بحث رفت و آمد نیست. صله یعنی ارتباط، رابطه داشتن. حالا این رابطه با پیامک ممکنه باشه، با تلفن باشه، مریض شد بری بهش سر بزنی، از دنیا رفت عیادتش بری، بچهش براش مشکلی پیش اومد، دختر شوهر خواست بده تو عروسی شرکت کنی. فکر نکنه کسی معنای صله رحم که از این خانه به اون خانه، از این خانه به اون خانه. مخصوصا گاهی بعضی افراد مسئولیت هایی دارن، مطالعاتی دارن، تدریس دارن، مدیریت دارن، گرفتاری هایی دارن. این بحثا رو که میکنی بعضی میگه خب آقا از امشب باید شما راه بیفتی خونه همه فامیل بیای سر بزنی. نه، این صله رحم از علما، من چند تا فتواها رو امروز دیدم سوال میکنن، اینا میفرمایند، از مراجع میفرمایند که منظور عرفه. آقا عرفن ایشون ارتباط داره با اینا، اگه کسی از دنیا بره جمع میشن، اگر بریز بشه سر میزنن، همدیگر رو احترام میکنن، احوال پرسیم، بالاخره از حال هم باخبرن. معنای صله رحم اینه، از حال هم باخبرن، اطلاع دارن، باری از این آقا زمین بمانه کمک میکنن، بردارن، خونه عوض کنه متوجه میشن کجا رفته، تبریکی بهش میگن، کادویی براش میبرن. تصور نشود که صله رحم صرف رفت آمد و مهمانیه، چون ممکنه بعضی اصلا این توان درشون نباشه که دائما بخوان برن، یا بعضی ها این توان درشون نباشه پذیرایی کنند دائم از مهمانها و فامیل. پس معنای صله رحم ارتباط داشتنه. این ارتباط ممکنه از هر طریقی باشه، عرض کردم حتی با یک تلفن، با یه احوالپرسی. آخرین نکته‌ای که راجع به صله رحم عرض کنیم و دیگه این بحث رو جمع کنیم، این که خود ائمه ما بعضی از اوقات از ارتباط با بعضی از رحم منع کردند. مثلا حضرت ابراهیم از عموش جدا شد، عموش مشرکه، عموش مشرکه، قرآن می‌فرماید براءت ازش جست. پیغمبر گرامی اسلام از عموش براءت جست، از ابولهب. قرآن اون رو مذمت کرد، تبت یدا ابی لهب. اگر یه خیشیز، یه فامیلیز، آیش هم آدرس میدم ببینید، آخر سوره مجادله آیه 22 میگه حتی پدرتون، برادرتون، نزدیکترین کسانتون کافره، مشرکه، منکر خداست، منکر دینه. نه، این دیگه بحث صله رحم نیست، اینجا حتی بحث قطع ارتباط مطرحه، بحث عدم رفت و آمد مطرحه. اینو باید دقت داشته باشیم، نه بحث شرک. گاهی یه کسیه، دیشب هم عرض کردم، اهل فساد، اهل شراب، اهل فسق، خانواده شما رو به فساد ممکنه با این رفت آمد بکشه، حتما این رفت آمد نباید ادامه پیدا کنه. اون شخص داشت با داییش قدم میزد، داییش یه اعتقادات باطلی داشت، وجود مقدس امام صادق علیه السلام بهش تذکر داد، فهمون نباید با فلانی قدم بزن. گفت آقا داییمه، فرمود باشه، ایشون از مجسمه است، عقاید باطلی داره، رو تو اثر میگذاره. خود علی ابن مسرزا برادرش رو طرد کرد، زید برادر ایشونه، برادر از یک پدرن. زید خلافایی انجام میداد، خانه هایی رو به آتش کشیده بود از بنی عباس، خودسری هایی میکرد، تند روی هایی میکرد. عرض میکنم هستن متاسفانه افرادی که به قول یک کسی ولایت بر فقیه دارن، بر امام دارن، به جای ولایت فقیه یا ولایت پذیری امام، یه قدم جلوتر از ائمه حرکت میکنه. لا تقدم، قرآن میگه پشت سر حرکت کنید. بابا این کار ببین مورد رضایت نظام، مورد رضایت دین هست یا نیست. آتش زده بود یه سری خونه ها رو، خیلی دردسر درست کرد. امام رضا خواستش، فرمود تو برادر منی تا زمانی که خدا رو اطاعت کنی، ولی اگر از اطاعت خدا خارج شی برادر من نیستی. بعد فرمود نگاه کن، قرآن میفرماید به پسر نوح، به حضرت نوح میگه انه لیس من اهلک، این بچه تو نیست. ازش نوح از پسرش براءت جست، ابراهیم از عموش براءت جست، امام رضا به زید تذکر داد. اینو دقت کنید، چون گاهی میگه آقا این خانواده مختلطن، نماز نمیخونن، اهل ماهوارن، ما رفت و آمد کنیم رو بچه هم اثر میذاره. نه، اینو به همون یه تلفن و پیامک و حد اکثر اکتفا میکنه آدم، چون بعضی از اوقات بعضی از بستگان و فامیل ممکنه انحرافاتی داشته باشن که دینم اجازه این قصه رو نمیده. شواهد زیادی تو این قصه داریم. بیشتر بحث ما روی خودمون بود. متاسفانه در میان مذهبیامون، متدینینمون، نمازخونامون گاهی قهر هست، گاهی عرض میکنم که اختلاف هست، گاهی سرزدن به هم نیست. بعضیا فقط تو مرگها همدیگه رو میبینن. اگه عموی دایی خاله از دنیا بره، این آقا میاد یه فاتحه تو قبرستانو برمیگرده. اینا بی برکتی تو زندگیشون میاد، کسایی که اینطور عمل میکنن. و نکته دیگه‌ای که من اینجا عرض کنم باز تو بحث صله رحم و دیگه انشاءالله نکته پایانی باشه، این که اگر کسی به انسان نارو بزنه، خب گناه بزرگیست. همسایه نارو بزنه، همکاری همکار باشه، کلا سر انسان بذاره، خدعه کنه علیه انسان، اما اگر فامیل این کارو بکنه زودتر خدا مچشو میگیره. دقت کنید چی از اون آقا، یه وقت پسرمو کلا سر پسرمو میذاره، این فرق میکنه با همسایه، جفتش بده، اما این چون خیشه مچشو زودتر میگیرن. اگر برادر برادرو خیانت کرد، اگر پدر به فرزند، اگر فرزند به پدر، اینا زود اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا پسرعموام به من ظلم کرده، تمام اموال منو تصرف کردن، اینا زور دارن، قدرت دارن، من کسیو ندارم، من زن و بچه‌مو توی اتاق بردم، تمام اموال من، ارث پدر من در اختیار این است، من نمیتونم از اینها بگیرم. آقا فرمود صبور باش. دوباره آمد، سه باره آمد، آقا هر دفعه فرمود صبور باش. مرحله آخر آقا فرمودن به زودی برات فرج میشه، گشایش میشه. مدتی نگذشت بیماری وبا افتاد بین این پسرمو، همه از دنیا رفتن، وارثشون هم فقط ایشون بود، همه اموال رسید به این. اومد خدمت امام صادق علی، راضی نبود به این اتفاق، ولی اثر وضعیش اینه، اثر وضعیشه. پسر برادر امام کاظم علیه السلام علی ابن اسماعیل، اسماعیل برادر امام کاظمه، بسیار مرد متدین، مؤمن، مورد تأیید امام صادق، خودشون کنار بدنش اومدن، ایشون از دنیا رفت قبل از پدرشون. پسری دارد به علی، به نام علی ابن اسماعیل، این آل برامکه اینو تحریکش کردن بیاد پیش هارون الرشید علیه موسی بن جعفر صحبت کنه، بلکه هارون موسی بن جعفر رو زندان کنه یا به شهادت برسون. یحیای برمکی خیلی اینو تحریک میکرد، تصمیم گرفت بره بغداد. اومد خدمت عموجانش امام کاظم خداحافظی کنه، خدمت آقا رسید گفت آقا دارم میرم بغداد، سفارشی ندارید؟ آقا 300 دینار بهش داد، یه مرحله دیگه هم 4000 درهم بهش داد، یعنی دو مرحله پول خوبی بهش داد که این وقت نیاز مالی نداشته باشه. بعد فرمودن مواظب باش تو خون من شرکت نکنی، تو قتل من شرکت. عموی حرفا چیه؟ شما عموی منی؟ فرمودن همین که گفتم. سه مرتبه امام کاظم بهش فرمود علی ابن اسماعیل مواظب باش تو خون من شریک نشی. وقتی هم میرفت آقا پشت سرش فرمود این میره و علیه ما، امام حجت خداست، مطلع، علیه ما توطئه میکنه. آمد پیش یحیای برمکی، یحیی بهش گفت برو پیش هارون الرشید بگو تو خلیفه ای یا موسی بن جعفر، داره تو بغداد از تو مدینه اسلحه جمع میکنه، نیرو جمع میکنه، میخواد علیه تو قیام کنه، اگه مدینه قیام کنه بغداد هم سقوط میکنه، برو هارون رو تحریکش کن که این آقا رو دستگیر کنه. ایشون هم اومد پیش هارون الرشید این حرفا رو زد، خیلی هارون برآشفت و همونجا دستور دستگیری امام کاظم رو داد. 200000 درهم هارون بهش پول داد، 200000 یه گونی پول شده بود، یه انبان پول بهش داد. خوشحال اومد خانه، وقتی رسید مامورا پولم انداختن توی خانهش، گفتن اینم مزدت. مشغول غذا خوردن بود، همون لقمه اول تو گلوش گیر کرد، چشماش به این گونی پول خیره شد و به درک واصل شد. یک درهمش هم نتونست استفاده کنه، نه خودش از این پول، نه از اون پولی که امام بهش داده بود. این قصه فرق میکنه. اگر یه وقتی خیش انسان باشه آزاری برسونه، اینا که تو فامیل خدای نکرده تو برادرها، تو خواهرها، پدر و مادر ظلم میکنن نسبت به فرزند، بدانند اثر وضعیش اینه. این چند نکتهی که راجع به صله رحم بود. اما ادامه آیه یه نکته مهم دیگری دارد که خدمتتون عرض میکنم. میفرماید فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. چقدر اسلام دقیقه، چقدر آداب معاشرت رو اهمیت میده. میگه اگر وارد خانه شدید به خودتون سلام کنید. مفسرین گفتن آدم وقتی وارد یه خانه میشه دو حالت داره، یا کسی تو خونه است باید سلام کنه. آقا مرد وارد میشه به زنش، بچه وارد میشه به پدرش، پدر وارد میشه به فرزندش. اصولا سلام برای همه توصیه شده، ولی سواره به پیاده توصیه شده. کسی که حرکت میکنه به کسی که نشسته، کسی که وارد میشه به کسی که داخل خانه است، کسی که کوچکه به کسی که بزرگه. بله رسول خدا به همه بچه هم سلام میکرد، او دیگه نهایت محبت پیغمبر بود. و الا در روایت داریم از صغیر و علال کبیر، کوچک به بزرگ، المار را علال قائد، کسی که داره راه میره به اون که نشسته تو مغازه وایساده، شما داری رد میشی از جلو مغازه سلام کن. کسی که سوار است به اونی که پیاده است، کسی که وارد خانه میشه به اون کسی که داخل خانه است، حالا خانم شما است شما آقایی باش، بچه 10 ساله است تو خونه شما پدری باش، سلام کن. اما اگر ببینید اسلام برای اینکه سلام فرهنگ بشه میگه اگه وارد خانه شدی هیچ کس تو خونه نیست، هیچ کس به کی سلام کنی؟ به خودت سلام کن. و لذا مفسرین نوشتن ذیل این آیه مستحبه انسان وقتی وارد خانه خالی میشه بگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. حدیث داریم اگر کسی جای خالی وارد شد، آقا در مغازه رو صبح باز کردی کسی تو مغازه نیست، بگو السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. فرمود جواب این سلام رو فرشته ها میدن و این سلام به همه بندگان صالح خداست. اسلام میخواد سلام فرهنگ بشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، من چند تا نکته راجع به سلام نوشتم. اولا سلام از اسمای خداست، الملک، القدوس، السلام، المؤمن. ثانیا سلام تحیت خداست، سلام علی ابراهیم، سلام علی نوح فی العالمین. قرآن میفرماید سلام علی موسی و هارون. خدا به ابراهیم، به موسی بن عمران، به حضرت هارون سلام داده. شب معراج رسول خدا وقتی برگشت به خدیجه کبرا فرمودن خدا به تو سلام رسونده، چند جا به تو سلام رسونده، مباهات کرده. قرآن میفرماید بهشتیا تحیتهم فیها سلام، به همدیگه سلام میدن. قرآن میفرماید مؤمن وقتی داره جان میده فرشته ها میان بهش میگن سلام علیکم بما طبتم. سلام خیلی مهمه، 46 مرتبه تو قرآن کلمه سلام اومده، بیش از 300 تا حدیث، اونی که من فرصت کردم نگاه کنم آمارشو، بیش از 300 حدیث تو قرآن کریم راجع به در روایات راجع به نماز سلام داریم. قرآن میگه اینایی که میان پیش شما دو حالت داره، اگه مؤمنن و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. پیغمبر اگه مؤمن اومد بهش بگو سلام علیکم. اگه جاهله، بابا تو کوچه و خیابون یه آدم میگه و اذا خاطب هم الجاهلون، نادانیه، جاهلیه، ممکنه شما رو اذیت کنه با جهلش، قرآن میگه به اونم سلام کن، قالو سلاما. چقدر فرهنگ قرآن تو این قصه مهمه. اون شخص میگه من تو باغ مشغول چیدن خرما بودم، عبدالله ابن سلام از یهودیان مکه مدینه است، خادمش هم اون پایین خادما ایستاده بودن خرما میچیندن، و یه وقت سر و صدای تو مدینه بلند شد. به خادمم گفتم برو ببین چه خبره، مدینه کوچک بود، تا یه صدای بلند همه میشنیدن، سر و صدا میاد. آمد گفت پیغمبر آخر الزمان رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. وارد شهر مدینه شده. این صدایی که میشنوی استقبال پیغمبر. عبدالله ابن سلام بالای درخت بود، سریع اومد پایین. یهودی عالم، خودش تو کتاب‌های آسمانی نشانه‌های این پیغمبر رو خوانده. اینا منتظر پیامبر بودن خیلی‌هاشون. میگه بلافاصله خودم رو رسوندم، دیدم خیلی شلوغه. به هر زحمتی بود خودم رو رسوندم کنار شتر پیامبر، چون حضرت یه چیزی میگفت همه جمعیت نمیذاش من بشنوم. لبهای مبارکش تکان میخورد. ورودش به مدینه با یک بیانی بود، ولی این بیان رو من نمیشنیدم. رفتم جلو که ببینم چی میگه. خودم رو رسوندم کنار شتر، دیدم سه تا مطلب رو داره میفرماید. این سه تا مطلب رو میخواستم عرض کنم. یعنی اینا مطالبی است که در ورود به مدینه پیغمبر زمزمه میکرد. میفرماید افش و سلام، بلند سلام کنید. افشا یعنی آشکار کردن. متاسفانه فرهنگ سلام در بین ما الان بعضی که خراب کردن، سلام رو سام و علیک میگن، تعابیر نادرست میگن. اینا خوب نیست، شرعن درست نیست. سلام باید با حساب شده، دقیق، همه نسبت به هم. بیان سلامتی است. 70 حسنه بر سلام هست، 69 تاش مال کسیه که بده اب سلام. ببینید کلا سرتون نره، نگه او باید سلام کنه. 70 حسنه داره سلام، 69 تاش برای کسی که اول سلام کنه. لذا کسی نمیتونست به پیغمبر سلام کنه، سبقت میگرفت. خودش فرمود من به تمام کودکان سلام میکنم. و در حدیث داریم بخیلترین آدم ها کسیست که ان الله یقول، حدیث قدسیست، البخیل من یبخل به سلام. بخیلترین آدم این کسی سلام و حضورش میاد سلام کنه. سلامتی، امنیت، آرامش. اگر روایت داریم کسی با شما قبل از سلام حرف زد، جوابشو ندید. من روایتو بخونم برای شما. من بدع بالکلام قبل از سلام فلا تجیبو. جوابشو ندید. یه وقتی آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کوچه های مدینه عبور میکردن. جالب این داستان، یه کسی به ایشون عرض کرد کیف انت آفاک الله، آقا شما چطورید؟ انشالله بهتر باشید. مثلا سلام نکرد. کیف انت؟ آقای نگاهی بهش کردن، فرمودن السلام قبل الکلام. اول سلام کن بعد حال ما رو بپرس. السلام قبل الکلام. جوابش نداد آقا، اون حال امام رو پرسید. کیف انت آفاک الله، فرمود السلام قبل الکلام. لذا میگه رفتم کنار شطور پیامبر، دیدم حضرت داره سه تا مطلب رو میگه. مردم سلام رو آشکار بدید. در روایت هم داریم کسایی که سلام رو آشکارا انجام میدن کفاره گناهه. دوم اطعمو الطعام، به گرسنگان طعام بدید، خودتون نخورید فقط. و سوم صلوا و الناس نیام، نماز بخوانید تو دل شب. عبدالله ابن سلام میگه من این سه کلام رو در ورود به پیغمبر مدینه به حضرت به مدینه شنیدم از ایشون، و بعد اومد خدمت پیغمبر رسید. و قصه ملاقاتش با پیغمبر مفصل، من نمیخوام وارد بشم. البته بله، داریم به افرادی سلام نکنید. بر بت پرست، بر منحرفین اعتقادی لا تسلموا علی آکل ربا، بر رباخار سلام نکنید. لا تسلموا علی شارب الخمر، کسی شرب خمر میکنه بهش سلام نکنید. کسی قمارباز، صاحب نرد، بهش سلام نکنید. کسی فاسق، علنا گناه میکنه تو جامعه، روزه خاری میکنه، حالا سلامش کنم؟ مگر اینکه اون سلام مقدمه امر معروف و نهی از منکر باشه. و الا به فاسق، به شارب الخمر، به رباخار عرض میکنم که اینها توصیه شده. حضرت امیر فرمود من به زنهای جوان سلام نمیکنم. ممکنه مراجعی داشته باشم، خانم جوانی باشه، او سلام کنه مثلا، چون ممکنه برداشت دیگری یه وقت بشه. بله، یه حدود اینجا ذکر شده. به هر حال برادران عزیز، خواهران گرامی، این آیه میفرماید انقدر سلام باید فرهنگش جا بیفته که اذا دخلتم بیوتن، اگه وارد یه خانه ای شدید، فسلموا علی انفسکم، بابا به خودت سلام کن، هیچ که تو خونه نیست، بگو السلام علینا و علی عباد الله الصالح. چرا؟ که فرهنگ سلام کردن جا بیفته و این عادت بشه. بعد خدا میفرماید این سلام سه تا اثر داره. تحیتا من عند الله، این سلام تحیت خداست، درود خداست. ببین خدا به انبیاش میگه سلام علی نوح، سلام علی ابراهیم. دوم مبارکه، این سلام باعث برکت تو زندگیتونه. و سوم طیبه، پاکیزگی میاره. پاکیزه، چون قبل از اسلام چیزای دیگه میگفتن، اسلام وقتی اومد این سلام رو، گرچه کلمه سلام قبلا هم به کار رفته، ولی اسلام اومد این سلام رو به عنوان یک فرهنگ جا انداخت. پیغمبر گرامی اسلام آغاز همه نامه هاش سلام بود، امیرالمومنین در عهدنامه هاش همینطور. اینا توصیه شده تو منابع روایی ما و آیات قرآن، شما ملاحظه بفرمایید، به دلیل اینکه این سلام فرهنگ تو نوشتار بشه، تو گفتار بشه، تو ملاقات ها بشه، فرمود این سلام هم تحیت است، هم مبارک است، هم پاکیزه است. کذالک یبین الله لکم الآیات، خداوند این آیات رو برای شما بیان میکنه، لعلکم تعقلون، ان شاء الله که بیاندیشید و تعقل کنید. خب چهار آیه از این، یعنی سه آیه از این سوره باقی مانده، 62 و 63 و 64 که ان شاء الله روزهای بعد محضر شما تقدیم خواهم کرد. نتیجه آخری که از این آیه 61 بگیرم، برادران عزیز، خواهران گرامی، اهمیت به آداب معاشرت. معلب بن خنیس اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا مؤمن به مؤمن چه حقی داره؟ آقا برادر مؤمن، همسایه، دوست، همکار. خیلی جالب این روایت. امام صادق علیه السلام فرمودن میترسم بهت بگم عمل نکنی، میترسم بگم، اخافو ان تزیع و تعلم ولا تعمل. مثل خیلی ها که میشنون و عمل نمی کنن، و الا این همه منبر و سخنرانی و حدیث و آیه، و الان یک ماه ما رمضان، فقط شاید هزار تا آیه و حدیث ما اینجا خواندیم، اگه 1% هم ما عمل کنیم خیلی مشکلاتمون حل میشه. اینی که تو روایات ما تأکید رو این قصه، آقا من برای تو بگم، تو اومدی اینجا حقوق مؤمن رو برات بشمارم. خب تعلم ولا تعمل، میشنوی گوش نمیدی بابا، عمل نمی کنی. گفت یبن رسول الله لا قوت الا بالله، ایشالله عمل میکنم، خدا کمکم میکنه. آقا شروع کرد، فرمود مؤمن بر مؤمن 7 حق داره، حالا من نمیخوام همه رو بخونم چون فرصت نیست، ولی یکیشو فقط عرض میکنم. گفت در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. فرمودن اولین حقی که مؤمن به گردن مؤمن داره، حالا فامیل باشه غیر فامیل باشه، فرمودن این است که ان توهب، جالب، فرمود این کمترینه، ایسر و حق منها، ان توهب له ما توهب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک، اینه که هر چی برای خودت نمیپسندی برای مردم نپسند. نمیپسندی ماشین جلو خونت پارک کنن، جلو خونه مردم پارک نکن. نمیپسندی زباله جلو خونت بذارن، جلو خونه مردم. نمیپسندی نخاله ساختمان جلو خونت بریزن، تو هم نریز. نمیپسندی دوبله پارک کنن نتونی ماشینتو رد کنی، تو هم نکن. نمیپسندی اگه به ماشینت خط بکشن بهت اطلاع ندن، شما خودت این کارو نکن. نمیپسندی به دروغ بگن، دروغ نه. خیلی حرف بلنده. اون چه برای خودت دوست داری برای مردمم دوست داشته باش. دوست نداری غیبت تو بکنن، غیبت نکن. دوست نداری نگاه به همسرت بکنن، نگاه به همسر مردم نکن. دوست نداری مردم تجسس تو زندگیت کن، از کجا آورده، برای چی اینو خریده، تجسس تو زندگی مردم نکن. یک کلمه، ان توهب لهو ما توهب لنفسه، که هرچی برای خودت دوست داری برای مردمم دوست داشته باش. انشاءالله خداوند به هممون توفیق عمل عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابوالحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. می دانید سالهای زیادی قبر امیرالمومنین مخفی بود، نزدیک یک قرن. ظاهرا اولین باری که قبر، این روایتی که من عرض میکنم، مکشوف شد زمان امام صادق علیه السلام. حالا آدرسم میدم عزیزان ببینید، مفاتیح الجنان، تو بحث زیارات مطلقه امیرالمومنین عاشق عباس قمی داستانی اونجا نقل میکنه. حالا مفاتیح در اختیار همه هست. تو زیارات مطلقه میگه صفوان جمال میگد امام صادق رو وقتی آوردن کوفه، چون یه مدتی ایشون اومده عراق، وقتی اومدن کوفه یه روز به من فرمودن بیا بریم زیارت قبر جدم امیرالمومنین. صفوانم نمیدونست قبر کجاست. گفتم آقا آمادم. میگه آقا غسل کرد، شروع کرد گامهاشو کوتاه برداشتن. خیلی روایت عجیبه، نگاه کنید روایت تو مفاتیح تو همه خونه ها هست، آدرس سختی نیست. فرمود صفوان به ازای هر قدمی که برای زیارت جدم امیرالمومنین برمیداری 100,000 حسنه بهت میدن، 100,000 درجه. آه 100,000 خیلیه، ثواب صدیق داری، ثواب شهید داری. که تعجب کرد صفوان، گفت آقا این همه ثواب؟ فرمود بله، ثواب زیارت ملائکه رو داری، ملائکه هزاران ملک اینجا میان زیارت میکنن. حالا من عرض کردم متن روایت تو مفاتیح است. صفوان میگه آقا غسل کرد و لباسهای پاکیزه پوشید و گامها رو کوتاه بر میداشت. اومدیم تا رسیدیم به یه بیابانی. آقا یه چوب دستی دستشون بود، یه خطی کشیدن، فرمودن اینجا موضع قبر جدم امیرالمومنینه. که ایشون میگه من یه قدری خاکها رو کنار زدم، متوجه شدم که اینجا قبر. ظاهرا اولین بار اینطوری قبر رو امام صادق به صفوان معرفی کرد. بعد میگه گفتم آقا اجازه میدی من به شیعه ها بگم قبر امیرالمومنین؟ الله اکبر، امیرالمومنینی که 30 سال بعد از رسول خدا تو مردم زندگی کرده، چند سال خلیفه بوده، قبرشو شیعیان نمیدونستند. آقا فرمودن بله، امام صادق دست تو جیب مبارکشون کردن، یه پولی به من دادن، فرمودن بیا این قبر رو مرمت کن، اصلاح کن، دورش رو سنگچین کن، که اولین پول برای احیای حرم امیرالمومنین رو امام صادق علیه السلام داد. اینم قابل توجه کسایی که هزینه میکنن برای عتبات عالیات، بدانن امام صادق اولین پول رو برای تعمیر حرم قبر جدش امیرالمومنین علیه السلام دادن. صفوان میگه گفتم آقا باشه، من به زودی انجام میدم. میگه آقا همینطور که جلو قبر امیرالمومنین ایستاد، یه مرتبه مثل باران عشق از چشمش جاری شد، صدا زد انا لله و انا الیه راجعون. هی میفرمود به ابی انت و امی، پدرم به فدات، به ابی انت و امی، مادرم به فدات. وقتی هم عقب برگشت از حالا حرمی که نبود، بیابان بود اونجا، حالا تعبیر من تعبیر حرمه، هر کجا امام دفن باشه حرمه، وقتی از این حرم ساده می اومد بیرون هی صدا می زد یا سیدا، یا جدا، یا طیبا. امیر المؤمنین علیه السلام رو امام صادق اینطور زیارت کرد. می خوام عرض کنم یبن رسول الله، شما این گونه اومدید به زیارت قبر جدتون امیر المؤمنین؟ امام سجادم می اومد دست پسرش امام باقر رو می گرفت، می اومد کنار قبر جدشون امیرالمومنین. این زیارت امین الله که تو مفاتی نوشته رو امام سجاد اونجا میخوند، منتها قبر مخفی، که ابو حمزه سمالی میگه یه بارم امام سجاد منو برد، فرمود اینجا قبر جدم امیرالمومنین است. میستاد السلام علیک یا امین الله فی ارضه. عرض کنم یا امیرالمومنین، فرزندانت این گونه کنار قبرت میامدن، اما میدانی کربلا چگونه کنار قبر آمدن؟ روز 40 اول بود یا 40 دوم، سید الساجدین زینب کبرا وقتی رسیدن کربلا کنار قبر ابی عبدالله، خود رو از روی محمل ها روی زمین انداختن، هر کسی یه قبری رو در آغوش گرفته. زینب کبرا هم اومد کنار قبر برادر. برادر اگه بلندشی، زبان حال عرض میکنم، اگه بلندشی دیگه خواهر رو نمیشناسی. برادر یه روز تو گودی قدنگاه نشناختمت، اما امروز اگه تو بلندشی دیگه زینبت رو هر کجا نشستید یا حسین.
آن شب قدر که قدرش به جهان پیدا بود، بنده ای را سر پیوستن با مولا بود، مسجد و منبر و محراب عبادت دیشب دو سه شب بود که بی رهبر و بی مولا بود. عالم از قتل علی خواست بپاشد از هم، لیک از بحر حسن بود که پا بر جا بود تا آمدن امروز امام مجتبی به عنوان اولین سخن به جانشینی پدرشون که فرمودن حسنم بعد از من تو وصی من تو امام مردمی. بالا منبر قرار گرفت تا نگاش افتاد به محراب بدر گریه کرد، بیقرار شد امام مجتبی عالم از قتل علی خواست بپاشد از هم، لیک از بحر حسن بود که پا بر جا بود تا نگردد خبر از درد دلش نامحرم، همدم راز علی چاد دل شب بود، رهبر جامعه و این همه مظلوم که دید مسجد کوفه، تو دانی که علی تنها بود، همه گریان به مظلومی زهرا، اما این علی بود که مظلوم تر از زهرا بود. یه روز در شهر مدینه لحظات آخر عمر بیبی امیرالمؤمنین رو فرا خوندن کنار بدنشون آمدن، نگاهشون به علی مظلوم افتاد گریه کرد، فرموده ای دختر ختم المرسلین خدا دیدگان شما رو گریان نبینه، عرض کرد یا علی دارم بنا شما گریه می کنم، اه 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 گریه می کنن که دیگه بعد از من کسی نیز حمایتت کنن، حق داشتی بی بی، نبودی وقتی تو مسجد مدینه شمشیر به سر علی گرفتن گفتن بیعت کن، فرمود اگر نکنم، گفتن با این شمشیر سر و کار داری، تا شمشیر رو بالا سر علی دیدی فریاد زدی علی رو رها کنی، یا فاطمه الزهرا جات خالی بود مسجد کوفه، همان شمشیر را با زهر آغشته کردن، به فرق علی زدن. جاد خالی بود ببینی دختر بیقرار بوده، در پگه زمزمه فوز تو برب کعبه، تایر کعبه به پرواز از این دنیا بود. ای بسا چشم یتیمان که به امید خدا، به امید قضا، همه شب منتظر آمدن بابا بود. روزای آخر ماه رمضان، گریه‌های شما در این حرم سرد می شود. شمشیر به این اکتفا نکرد، تو مسجد کوفه فرق علی رو شکاف. کربلا اون شمشیر خنجر شد، قاتل اومد رو سینه ابی عبدالله نشست. وا ویلا وا ویلا، مقابل دیدگان فرزندان ابی عبدالله، خواهران ابی عبدالله، با یه دست محاسن حسین رو گرفت. آیا آیا آیا، پای بر پابوس پیغمبر گذاشت، این جنایت را که در خنجر گذاشت. ولا جعله الله آخر العهد من نال زیارتكم. السلام علی الحسین و غلا غلی ابن الحسین و غلا و علا اصحاب قبل از شروع قرآن. دست به دعا برمی‌داریم برای سلامتی امام زمانمون که دلشون خون است از جنایات دشمنان اسلام ناب. همه دعا می کنیم اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و غلا آبا فی حاضه ساعه و فی کل ساعه ولی و قائدن و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک توا و تمتعه فیها طویلا. به علی جن یا الله سلام و تسلیت من به محضر ولی الله الاعظم، ابلاغ و امر فرجشان مقرر بگردان اسلام و مسلمان ها و ملت های مظلوم بحرین، لبنان، عراق، کشمیر، پاکستان، یمن، سوریه. ای خدای بزرگ بر دشمنانشان مخصوصا آل سعود و آل خلیفه پیروز گردان، شر آل سعود و آل خلیفه به خودشان بازگردان، مرجع بزرگوار مردم بحرین و رهبرشان را در پناه امام زمان از شر دشمنان محفوظ بدار. روح بلند امام و شهدا و شهدای هفتم تیر، شهدای مدافع حرم، با امیر المؤمنین محشور بگردان. رهبر مقتدر نظام جمهوری اسلامی ایران امام المسلمین از بلیاد حفظ بفرما. همه مرزا و منظورین و جانبازان شفا کرامت فرما. با تذکر اینکه فردا مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر ساعت 9 صبح